مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هفتم،
هنر و حماسه 5، قربت، دانشگاه هنر.
72 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ممکنه انسان اگر کسی مظلوم باشه یا غریب و تنها باشه نسبت به او ترحمی پیدا کنه، نسبت به او شفقت و مهربانی در دل خودش احساس بکنه، ولی زندگی مداوم با یک غریب، زندگی مداوم با یک مظلوم تقریبا برای روحیات انسان امکان نداره. آدم میتونه از کنار غربا عبور نکنه، کمی کنارشون بنشینه، همدردی بکنه، ولی یک انسان غریب یکی دو تا از احساسات قشنگ و ناز انسان رو ارضا میکنن، تحریک میکنن، عاطفه انسان رو به جوش میارن. همینطور یک کودکی اگر کنار انسان باشه و این کودک ناتوان نیاز به کمک ما داشته باشه، با اون کمک ما شاد میشیم، اما همه ابعاد وجود ما رو ممکنه ارضا نکنه. قبل از اینکه پاسخ که سوال که نکردم بخوام پاسخ بدم، قبل از اینکه این بحث رو بخوام ادامه بدم و بگم قرضم از طرح این مقدمه چی بود، یه مقدمه انسانشناسانه عرض بکنم. انسان عجیب ترین چیزی که داره قلبشه، این رو امیرالمؤمنین فرمود. بعد علتش هم بیان فرمود اینه که قلب انسان محل ازداده، محل جمع ازداده، درسته؟ این جمع ازداد بودن گرایش ها و صفات انسان هست که دفعی به انسان نمره های عالی میده. و الا آدم معمولی، آدمی که هیچ شکوهی نداره، میتونه بدون این که جمع ازداد داشته باشه چیکار کنه؟ تک صفت، صفات خوبی رو تک و توک داشته باشه. مثلا یک کسی میتونه فقط مهربون باشه ولی نمیتونه سخت دل و سنگین دست در نبرد بجنگه و بزنه و بکشه و لتوپار بکنه، نه به ظلم، جهاد فی سبیل الله، در دفاع از وجود مقدس پیامبر اکرم. میگه آقا من نازکم یا رسول الله، من نمیتونم دشمنای شما رو بکشم، من این کشتن نمیدونم، حالا میخوان شما رو بکشن، من البته خیلی دلنازکم، اینقدر براتون گریه میکنم، ولی من فقط دلنازکم، کار دیگه از من بر نمیاد. اگر دقت بکنید اینجور کاراکترها رو غربیا تو فیلماشون خیلی تبلیغ میکنن. حیف من نه زیاد حافظه فیلمیم خوبه، نه زیاد فیلم میبینم حرفه‌ای مثل اینایی که کارشون فیلم دیدن و اینها. معمولا رفقا مثلا خط کاری ما رو میدونن، مشورت میدن که آقا این فیلمو مثلا نگاه کن و اینها. زیاد فرصت ندارم، من پیشنهاد میکنم خودشون این جریان رو ببینن. البته فیلمایی که از تلویزیون هم پخش میشه خارجکی هست، اونا رو هم من مثلا قدیم شاید فرصت بیشتری میکردم یا بعضی وقتا فرصت میکنم ببینم رفقا سفارش میکنن، اونا هم در بر میگیره ها، نه فقط فیلم های تخصصی که بچه ها بدن. تو غرب اصلا این اندیشه، این نگاه به انسان تئوریزه شده. میگه کی دینداری میکنه؟ میگه اونی که روحیه ترسویی داشته باشه، خدا رو میذاره ترسش رو جبران بکنه. شجاع که دینداری نمیکنه. این تئوریزه شده به عنوان حرفایی که فیلسوفا میزنن. آقا کی میره عارف میشه؟ کسی که حالت انزوا رو دوست داره. آقا کی میره شهادت طلب میشه؟ توی کتاب مناجاتی که از خارجیات ترجمه کرده بودن به زبان فارسی، میدونید دیگه الان بازار معنویت همه میدونن تو ایران رونق داره، بعد دیگه مواد بالاخره قلابی هم اومده تو این بازار. مناجات، کتاب مناجاتی بود، گفتم جالبه یه اندیشمند خارجی مناجاتش، حالا من که نمیشناختم کیه، برداشتم بخونم، دیدم نوشته شهادت طلبی کار کسانی است که هیچ ارزه‌ای برای زندگی ندارن. خب خیلی ممنون، معلوم شد این مناجاتا بگو. ولی بقیه کلماتشو برعکس زدم، همش قشنگ بود. این یه دونه رو گذاشته بود لای اونا، برای اینکه لای این ساندویچ یه میخ به خورد آدم بده تو گلوی آدم انشالله گیر بکنه تا به او به کامش برسه. آدم تک بعدی اصلا ارزش، اصلا ارزش نداره. خدا میگه این که من درست کردم، فلانی مهربونه، فقط مهربونه و فقط مهربونه. آیا به جاش میتونه یه صفتی ضد مهربونی رو هم داشته باشه؟ به جا، ببینید به جا یا نابجا شو دقت بکنید. نه آقا، حرف اینجوری بزنی متهمت میکنن به خشونت. متهم میکنن ما رو که زیاد متهم میکنن. ما اگه دنبال یه ذره نمیدونم خیلی چیزا بودیم، یه دوتا رفیق برای خودمون باقی میذاشتیم، مثل چهار شب پیش که دو شب پیش که یه حرف اینجا زدیم، همه ماشالله زار ماشالله بیکارن از اون همه حرف، مثلا همون یکی دوتا رو بگیرن رو سایت ها بگذارن. این فرهنگ سیاسی جامعه ماست، نه سرش رو میبینن نه تهش رو میگیرن، اصلا برای یه عنصر سیاسی اهمیت نداره چون سایتش سیاسیه، مسائل فرهنگی جامعه براش اهمیت نداره، دغدغه‌ها اهمیت نداره. این به فلانی اینو گفت، چه فرهنگیه؟ فکر کردن ما ارزش قائل میشیم برای سیاسی که سیاسی محضه، یا ارزش قائل میشیم برای عنصر فرهنگی که فرهنگی محضه. خب فرهنگی همش قاطیه، مردید همه صحبت رو بزنید، همه دهه رو بزنید، کی دعواش میشه؟ ما اگه دنبال طرفدار میگشتیم، یک کمی تو خواست و طرفدار جمع میکردیم، یک کمی میرفتیم یه چهچهی میزدیم میخوندیم، همچی صدامونم برای اداره مجلس روزه بد نیست، میرفتیم بالاخره نونی نوایی چیزی، حالا هر کی هر چی دلش میخواد بگه. آقا این حرف خشه میشه، خب بشه. اگه میخواستیم پای حرف بایستیم که دنبال امام حسین نمیرفتیم، امام حسین هم کشتن هم مسخره کردن. نکتش اینه، روزه که من تو جبهه میخوندم میگودم بچه ها شما هر کنون به شهادت بزید دیگه هیچ که شما رو مسخره نمی کنه، بچه هاتون رو دیگه مسخره نمی کنن، صدقه به بچه هاتون نه هوش نمی کنن، هیچ کدومتون زجه میزدن تو دکوه. یه بار رفته دادم دکوه برای دیدار دکوه، گفتم من میخوام همونجا برم این روزه رو دوباره بخونم. یادم هست کیا زجه میزدن و شهید شدن تو ساختمون گردان حبیب. بعضی ها فقط مهربونن. خب حالا که شما مهربونی، شازده پسر، گل پسر، شما میتونی نامهربونم باشی به یه کسی که نامهربونه، مهربون کشه؟ نه دیگه، من حالشو ندارم، من فقط مهربونم. بگو کی مهربون، کی میخواد من باش مهربون، من مهربونم فقط. این که ارزش نداره. خدا به هر کدوم از حیوانات یه ویژگی خوب داده. مثلا به خروس غیرت داده. به سگ وفا داده. به گاو متانت داده. به آهو چشم خوشگل داده. به هر کی یه چیزی داده. اگه تو بنا باشه من و تو هم همه یه ویژگی داشته باشیم، این فایده نداره. جمع ازدادش خوشگله. امیرالمومنین چون جمع ازداد بود همه رو کشته بود. وقتی که در جنگ می جنگید می گفت این یه ذره دلم داره بشینه گریه کنه. بعد می رفتی سراغ نتیم نوازیش می گفتی اصلا امکان داره شمشیر بکشه. اصلا همه قفل می کردن امیرالمومنین رو می دیدن. چرا امیرالمومنین تنها بود؟ کسی قفل نمی کنه. قول می دید قفل نشه چیزی در ذهنتون؟ بعدی آقا این قفل شد درستش کنینو. قول میدن آقایون من بگم چرا؟ چرا امیرالمومنین تنها بود؟ جرأت نمی کنم بگم. همه تون رو میدونید ولی من راستش رو بخوام بگم جرأت نمی کنم. نصف مردم شهرش شدن خوارج، مرداشون رو کشت، با دلسوزی میومد به یتیماشون غذا و خرما میداد. میگفتن اون کشتن تو باور کنیم یا این یتیمی هم آزید دیر میکردن. اصلا هیچکی نمیتونست علی رو بفهمه. آقا این چیه؟ هیچکی باش رفیق نشد. تنها موند چون جمع ازداد بود. انسان وقتی جمع ازداد میشه خوشگل میشه، زیبا میشه. کاراکترهایی که فیلمای غربی معمولا به ما میدن کاراکترهای یه تیپیه. میگه ببین این تیپش تیپ مذهبی است. تیپ مذهبی هم یه رنج رفتارهای ایکس و ایگرگ و زد مشابه هم دیگه داره. این فقط این، اونم تیپ مثلا ایکس داره، خشن داره، اونم فقط این تیپ رفتارها رو انجام میده. کاراکترهای دیگه هم نشون میدن اونجایی که میخوان کارشون بگیره. یه دفعه نشون میده یه دزد چاقوکشی که همه رو میکشه برای جون خودش، جون خودش رو برای یه بچه شروع میکنه فدا کردن. اینجا کاراشون جذاب میشه، ولی برایند کلی فیلمش رو که نگاه میکنید کاراکترهای تک بعدی رو تبلیغ میکنه. اصلا نمیتونه کاراکتر چند بعدی تبلیغ کنه. اگه اونجوری بشه باید بشه شیعه با عبدالله حسین تا بتونه کاراکتر چند بعدی تبلیغ بکنه. یه چیزی بگم دوباره، نمیخوام مردم کوفه رو معاف کنم ولی دعا میکنم انشالله خدا ازت امتحان سخت نگیره. خدا بیچاره کرد مردم کوفه رو، بدبختشون کرد، رفتن. همه گفتن حسین داره میاد، گفتن خب میریم ازش بخواد دست منم داشته باشید خواهش میکنم. میریم ازش بخواد صلح رو قبول کنه، بیعت میکنه، تموم میشه دیگه. دست ازش اینجوری میکنه. اما با علی ابن ابی طالب هم تعمیل کردیم، قبول کرد. امام حسن قبول کرد، اینا هم قبول میکنه. اصلا اینا قبول میکنه دست رو داشته باش. بعد اومدن گفتن خب قبول کن دیگه، قبول کن. هم قبول نمی کن. بکشیم ها. بکش. باورشون نمیاد حسین رو کشتن وقتی برگشته بودن کوفه. باورشون نمیاد. اشتباه افتادن. عمر صد مگه فرماندهشون نبود تا سه روز قبل از عاشورا مثل امروز. میگفت ببین این شمع داره اذیت میکنه. میترسم این شمع آخر سر دست منو به خون حسین آلوده بکنه. بابا اون انعطاف پذیریت ما رو گول زد. اینجا چرا محکم وایسادی؟ اینجوری؟ بابا شخصیت های دینی وقتی جمع ازداد میشن خوشگله. برای همه آدم ها. برای همه آدم ها. اینا گل های سرسبد عالم خلقتن. من سالهای قبل اینجا یه مثالی زدم تو بحث حماسه. الان دوباره داریم میرسیم به حماسه، دوباره همین یه آقا پسر، یه آقا پسر ناز، گل، قریب. انشالله که هیچ احدی از فیلمسازهای جمهوری اسلامی توفیق ساختن فیلم سینماییشون رو پیدا نکنه تا این برای ما بمونه. ما فیلمی سالی که فیلم ابلیس و الیاس و اینا رو ساختن، تا دو سه سال نمیتونستیم از شیطان صحبت کنیم چون همه ذهنشون میرفت اونجا. من باید اول ذهنها رو میکندم، مودم ببین اینجوریش نیست، ذهنت نرم اونجا. هر فیلم میمیزن یه آدم نبید طرفش بره، اینقدر ذهنیت ها خراب میشه زد به اون موضوع. تا یه مدتی نمیتونستیم از شهریار یک کلمه حرف بزنیم. حالا بالاخره وقت انشالله فیلم چمران نسازن. چمران آدمی بود که تو لبنان میگفتن، حالا ما قدیم که رفته بودیم یه سر، بچه های هنر چند تاشون اخیراً هم رفتن یه مستندی تهیه کردن، گفتن برید رفتن بعد از 50 سال آثار چمران رو اونجا ببینن. اون زمان به ما میگفتن آخرین کسی که جلوی دشمن عقب نشینی میکرد، از همه بیشتر صهیونیست میکشت، از همه بیشتر جلوی یهودی ها مقاومت میکرد، چمران بود. وقت مصطفی چمران دل داره ناز، نقاشیاش همه پروانه و شمعه. تو به خطوطش نگاه بکنین، طرحایی که میزد میتونی دلش رو بفهمی. از خانومش میپرسیدم، میگفت این عشق شمع بود. هی نمینشست اسلحه بکشه، یه سرنیزه بکشه، رفته تو شکم یکی همون بر اومده بیرون 5 سانت. این روحیشه. اینا آدم های تکبودی هن. یه سال نبرد چمران رو من توی این جلسه توضیح دادم. بعد یه کتابچه ای رو معرفی کردم به نام رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. شیر مادرش حلالش باشه هر کی این کتاب رقصی چنین میانه میدانم آرزوست رو بگیره فرجب بده اینجا دمه در این جوانا بخرم برم بخونم. مال شهید چمران دست نوشته خودش از یک نبرده. ببین چه مرد نبردی بود. مرد جنگ بود. جنگ میدونی چیه؟ من آدم انقدر گنده تر از شما دیدم تو جنگ گریه کرده مثل بچه، لباسش رو خیس کرده. جنگ میفهمی یعنی چی؟ لرزیده از شدت ترس، تشنج گرفته. جنگ میفهمی یعنی چی؟ چمران مرد جنگ بود. و این آدم جمع ازدادش رو نگاه کن، انقدر موقع عاشق پیشگی عاشق پیشه بود که بعد از اینکه چند ماه از ازدواجشون میگذشت، خانومش میگه که یه بار به من گفتن که تو شوهرت مو نداره. کچل گو مو نداره؟ گفتن تو تا حالا متوجه نشدی مو نداره؟ گفتن نه. میگه من رفتم نگاه کردم، میگم ای راست میگه چمران مو نداره. بهش گفتم که ببین من تا حالا میدونی متوجه شدم تو مو نداری؟ حالا من بگم سرش چیه؟ میتونی از بانوی بزرگوارشون بپرسید. چمران اصلا اجازه نداده این نگاهش این بالاتر بره، انقدر اینو مشغول کرده تو دلربایی، از ابرو بالاتر نرفته، اصلا ندیده این گزله باش ازدواج کرده. من بعدم متوجه دیدمش، دیدم این راست میگه این مو نداره. حالا اینو که نمیخواستم مقابل اون قرار بدم، به سالای بعدی مقابل اون جنگاوریشه. یکی از رفقای ایشون به من میگفتش که من رانندش بودم توی عملیاتی، توی یه مدتی تو چریکای نامنظم، یه دفعه زیر آتیش داشتیم یه جاده میرفتیم، گفت نگردان نگردان نگرداشتم، گفتم واو چه مسئله نظامی بزرگی پیش اومده. رفت توی بیابون توی همین جنوب، رفت به سمت مثلا دشمن. حالا میدونید که خط دوم سوم همیشه زیر آتیش، از دورم میتونن با دوربین نگاه کنن. میگفت ما پشت خط دوم سوم بودیم، اونجاها باید میرفتیم، نباید وای میستادیم. گفت حالا ما نگران بودیم، دیم رفت پیش یه دونه از این گلها هست تو بیابون در میاد، خار داره، فقط چند تا برگ نازک زرد لطیف داره که نمیدونم اسمش چیه. چقدر من آدم بیمزه هم اسم این گل بلد نیستم. تیغ شطور.
این گل رو میگه رفت پیش گل، گل رو شروع کرد یواش ناز کردن، دورش دور میزد، باش مناجات میکرد، حال کرد باش، صفا کرد. بعد برگشت نشست تو ماشین، میگو من همیشهشم نگاش میگم یعنی چی اون وقت رفتی؟ بعد برگشت به ما حق به جانب گفت حیف نبود از کنار این گل بی تفاوت عبور میکردی؟
نه دیگه من دیگه قاطی میکنم بعضی وقتا که دیگه میدونی باید یه چیزی بهت بگم.
همین آدمی که وقتشو اینجوری برای یه گل میذاره هدر میده. آره تو فکر کن هدر میده، این بی‌نظمیه، فکر کن بی‌نظمیه. معاونش میگه وقتی یه جایی مجروح شده بود، سرباز تو پادگان وقتی میخواد اسلحه‌شو تحویل بده باید خشابو در بیاره، گلنگدان بکشه، غیر مسلحش بکنه، فشنگو بذاره توی خشاب، بگذاره بچکونه، بذاره رو زامن تحویل بده. این مال سربازه، نه نماینده امام در شورای عالی دفاع و فرمانده گروه بسیجیایی که هنوز بسیج تشکیل نشده بود، اسمش شریکای نامنظم بود. نه اون، نه تو جبهه جنگ. تو جبهه جنگ سرباز هم لازم نیست اسلحه تحویل بده، میگه آقا افتاد اونجا، میگه ایشون مجروح شده، سرباز مجروح بشه تانک هم دستش باشه نمیخواد تحویل بده، میگه دیدم داره به خودش میپیچه. خودم میگم چه جدی هم این داره اسلحه‌شو باز میکنه غیر مسلح بکنه. میخواستم بهش بگم ول کن، دیدم اینو که بهش نمیتونم بگم. این آدم ذاتن منظم نظامیه. اصلا رفتم ماشین صدا زدم آوردم آدم زیر بغلاشو بگیرم اسلحه‌شو، گویا اسلحه من تحویل شما. ایشون دکترهای فیزیک پلاسما داشتن ها، از آمریکا گرفته بودن، تو پادگان تکواندو چی تکاورا تربیت نشده بودن. ولی آدم چنبودیه، اینقدر لطیفه. شب شهادتش خانومش تعریف میکنه که اومده بود، میگفت سر شام خانوم اجازه میدی من برم؟ برم دیگه. گفت چمران چند مرتبه این حرف رو من زده بود، هر بار با نهیب گفته بودم نه. اون شب محکم نگفتم نه، گفتم حالا حرف رو عوض کردم. گفت پس اجازه میدی دیگه؟ منم حواسم نبود، جدی نگرفتم حرفشو. صبح چمران های خداحافظی کرد رفت، تا رفت بیرون من یادم افتاد. این بیان خانوم میشه، کسی که با چمران زندگی کرده، میگه یه دفعه یاد حرف دیشبش افتادم، به دلم افتاد نکنه چمران اینو رضایت از من تلقی کرد رفت. اسلحه رو برداشتم برم دنبال چمران با گلوله پاشو بزنم نذارم بده. این رفت که دیگه به دست من نمیرسه. اومدم دیدم ماشینش رفته. مثل بید به خودم میلرزیدم. تا چند ساعت بعد یه دفعه خبرش آوردن چمران مجروح شده. گفتم شهید شد. این دیشب از من اجازه گرفت. جمع ازداد باشی قشنگه. اونی که گفتم میگم یه چیزی ها، طرف تا هنرمند میشه باید چیکار کنه؟ آقا هنرمند کار خلاقیت نظم پذیر نیست. پس چی؟ صبح تا ظهر منقل، شب تا صبح قلیون، بقیهش هم یا این پاشو میندازه رو اون پاش یا اون پاشو میندازه رو این پاش. غلط میخوره برای خودش، میخواد یه اثر خلق کنه. برو کنار. هنرمندای ما البته اینجوری نیستن. یه وقت اگه شما هنرمندان را بی احترامی کردی، نه گفت آدم تنبل یا منجم میشه یا شاعر. خوبه. چرا؟ میگه شعر که کاری نداره، منجم فقط کافیه تاغباز بخوابی و ستاره ها رو بشکنی. همه میگه
البته الان دیگه هنر تنبلی بر نمیداره. من بعضی از صحنه های فیلمسازی رو دیدم، انصافا جون کندن ها فیلم ساختن. یعنی انقدر تکنولوژی و عرض و طولاش آدم رو درگیر میکنه که منتها این جمع ازداد رو شما توجه کنید. انسان شیفته فضائلی میشه که در جمع ازداد باشه. این میتونه روح انسان رو سرشار و لبریز بکنه. اگه جمع ازداد نباشه، علی ابن ابی طالب خیلی بزرگ بود، عظمتش اصلا همه رو میگرفت، دریای علمش، دریا نه، اقیانوس علمش. بعد میذاشتی کنار اون تواضع و خاکی بود، انقدر خاکی بود بهش میگفتن ابو تراب. در زبان عربی ابرو که اضافه میکنن یعنی خیلی. حتما لازم نیست اسم بچهش تراب باشه تا بگن ابو تراب، یا حسن باشه بهش بگن ابل حسن. گاهی اینجوری میشه، گاهی هم نمیشه. ابا عبدالله، حتما بچهش عبدالله باشه، چون خیلی عبدالله میگن ابا عبدالله. این دیگه پدر بندگی خداست. خیلی خاکیه ابو تراب. وقت عظمتش کفر حسودا رو در می آورد، تواضعش نابودشون میکرد، اصلا نمیدونستن چی کارش بکنن. این جمع ازداد خیلی قشنگه. مقدمه رو رها کنیم، برگردیم به آغاز بحث. غربت و مظلومیت که این چند شب صحبت کردیم جذابیت داره، مثل همه خوبی ها، به یه شرط، به اون شرط که در جریان یک جمع ازداد دیده بشه. غربت در اوج شهرت، مظلومیت در اوج قدرت، در اوج عزت، این زیباش میکنه. حماسه یعنی ترکیبی از غربت و عزت، ترکیبی از قدرت و مظلومیت. این میشه حماسه. یه کسی غریب نباشه چجوری میتونه حماسه بکنه؟ حماسه بپا کنه؟ چجوری میشه؟ اصلا من نمیفهمم حماسه چی میشه. رستم دستان میبینی که برای خودش یه کسیه، یه گلیه، یه جایی میکشنش، یه کاری باهاش میکنن، پسر خودشو میکشه، این جیگرش داغ میشه. اینی که جیگر همه رو با آهن داغ خودش داغ میکنه، ها، جیگر خودش داغ میشه، یه دفعه له میشه. ببینید اون سختی با این له شدگی ترکیب میشه، یه اتفاق قشنگ میفته. شاهنامه، شما میدونید در شاهنامه داستان رستم چجوری به پایان میرسه؟ برادری داشته، مثلا حالا ناتنی، یا حالا ما میگیم ناتنی، اون زمان که این چیزا رسم نبود، برادری داشته به نام شقاد، اینجوری که یادم هست. این برادر بچه کوچیکی بوده، تو همون به اصطلاح خانه زال به دنیا میاد و منجمان میان میگن که بله، این در آینده داغ بزرگی رو در سینه این خانواده خواهد گذاشت. بالاخره اینا در مواظبت، در تربیتش بیشتر کوشا میشن، میفرستنش طرف مثلا جایی که ما الان میگیم افغانستان، یا مثلا اون منطقه شمال سیستان، مثلا سمت راست یه منطقه شبیه به این. اینا پادشاهانی بودن، شاهانی بودن زیر دست اون مثلا زال و بزرگ قهرمانان یا خود رستم، عوارض میدادن به رستم. داستانش مفصله. تا این جوان بزرگ میشه، زیر پای این جوان میشینه، اون کسی که اونجا بزرگش کرده و تربیتش کرده، میگه ببین، ما انتظار داشتیم بعد از اینکه این خط به تو خدمت کردیم، رستم به ما مهربانی کنه، با ما سختگیری میکنه، بین ما و دیگر شاهان این منطقه فرقی نمیگذاره، همون مقدار خراج میگیره، برا میشه رستم رو از پادر بیارن. رستم رو دعوت میکنن، میاد کجا؟ میاد تو اون منطقه برای شکار. بازی هم در میارن قبلش، حالا دیگه شاهنامه بلده دیگه، من هم دارم نقالی میکنم، نمیدونم چیکار میکنم، قشنگ مقدمه چینی میکنه، میخوام صحنه آخرش رو بگم. مقدمه چینی میکنه، میاره این، میاد این شقاد، شقاد پیش این
التماس میکنه داداش اینا منو اذیت کردن. اونم میشه رستم میاد اون منطقه به انتقام برادرش، اون شاه میفته زیر دست و باش منو ببخش چی ما اصلا اینجوری نیستیم. بعد این برادرش شفاعتش میکنه، رفاقت گفت من پیوند، من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. یه اعتمادی جلب میکنن و بنا میذارن برن شکار. تو شکار توی صحرا یه جایی رو آماده کردن پر از نیزه و پر از تیغ. این که همچی داره میره یه دفعه بیفته تو اینجا، داستانشو دیگه کولاک میکنه آی فردوسی که اینجا چجوری اسبش رم میکرده، نمیخواسته به سرعت بره، رستم دستان نمیخواسته کم بگذاره از شکارچی هایی که در اطرافش هستن، میفته تو دل یکی از این چاه ها، تمام بدنش پر از نیزه و تیر میشه. آقا سوگنامه حماسی آقای فردوسی در شاهنامه آغاز میشه این نفس های آخر. برادرش میاد بالای سرش میخنده بهش، این میگه نه کاریست که شده، به روح خودش نمیاره رستم. بعد اون شاهه میاد از ترس اینکه مبادا این وقت زنده بمونه، میگه بذار من برم کمک بیارم. میگه نه کمک نمیخواد، دیگه کار من از این حرفا گذشته. و داستان رستم داره به پایان میرسه. فقط میگه برادر یه تیر و کمانی به من بده، شغالها خواستن اگر تا جان من از تن بیرون نیومده منو بخورن، بیان منو پاره پاره کنن بتونم از خودم دفاع بکنم. اینقدر اینو آمرانه و مهربانانه با اطمینان به اینا میگه، اینم تیر و کمانو میده. میترسه نبادا منو بزنه، بفهمه من این هیله رو بهش زدم. میره پشت درخت پنهان میشه و رستم در آخرین فشاری که داشته تیر رو میگیره، داداششو به درخت میدوزه. وقتی نفس راحتی میکشه و جان میده. این حماسه یعنی این مظلومیت و قدرت، این چی قاطی کرده؟ یه لحظه شما این ترکیب ها رو در کنار هم دیگه تو شاهنامه خالی نمیبینید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ما یه سال مفصل اینجا صحبت کردیم از حماسه ابا عبدالله الحسین. حماسه ابا عبدالله الحسین اگه فقط مظلومیت داشت و حقانیت، حماسه نداشت، هیچ وقت ما 1400 سال اینجوری براش ناله نمی زدیم. ابوالفضل العباس اگه یل نبود، قهرمان نبود، شجاع‌ترین اون سربازان ابا عبدالله الحسین نبود، اینقدر قوغا نمی کرد در عالم. جنگاوری بود، دشمن ازش می ترسید. یل بود، افتادن زمین یه یل شجاعی که هم ازش می ترسن، وقتی شروع می کنه به گردن زدن، سری در سر بدنها باقی نمی گذاره، سوگ اون گریه داره. تو شاهنامه سوگ سیاوش گریه داره. سیاوش آدم بزرگه، وقتی متهمش میکنن تو خیانت کردی به همسر پادشاه، میگه پادشاه منو عذابم کن، کوهی از آتش اینجا درست کن. هیزمها آوردن، اونم اونجوری که شاهنامه دیگه میگه، کوهی از آتش درست کردن، آتش دادن این با اسب. حالا آی فردوسی دلش میخواد با اسب اینو بره تو آتش. همه کاراش شکوهمندانه است، میره با اسب در دل این آتش از اون ور سالم در میاد بیرون، موی اسبش هم آتش نگرفته. آی پادشاه من بی گناه بودم یا نه؟ حالا اینو میتونست بدون شکوه هم قصهشو نقل بکنه برای ما. جیگر آدم حال میاد. ما بیشتر از اینکه گریه کنیم با حسین، شاد میشیم با حسین. خبر داری یا نه؟ در روایت از هر کی بیاد کربلای حسین ما، غمها از دلش میره. یه خوابی من دیده بودم به یه معبر فوق‌العاده‌ای، نظیرشو من ندیدم. گفتم گفت شما باید بری کربلا. گفتم چی شده؟ مصیبتی من دارم در راه. خندید گفت باید بری کربلا. گفتم دیگه آره دیگه. بگو دیگه. مشکل بزرگی برای من پیش میاد، باید برم کربلا دلم آروم بگیره شاد بشم. کربلا آدمو شاد میکنه، جیگر آدمو حال میاره. بعضی ها یه دفعه نوحه ها و روزای ابا عبدالله حسین میبرن تو رابطه امام حسین. حسین جان دوست دارم، هی میگه دوستت دارم، این بر دوستت دارم، اون بر دوستت دارم، اینجوری دوستت دارم، اونجوری دوستت دارم. خب برای چی دوست داری؟ برای چی از اونم بگو. یه عشق و عاشقی صرف نیست. برای چی دوست داری؟ سر سفره آماده محبت نشستی؟ اونش هم بگو. اگر حسین مردانه نجنگیده بود، به خدا قسم ما تو روزه هامون هیچ وقت از جنگ حسین نمیگیم، هیچ وقت از کشتاری که ابا عبدالله حسین تو کربلا کرد نمیگیم. نمیگیم، خب شاید لازم نباشه بگیم. ولی اگر امام حسین وایساده بود تیربارونش کرده بودن، یه دونه جلسه برای امام حسین تشکیل نمیشد. تو آدمو میشناسی. بعضی یه دفعه مبالغه میکنن میگن که این تبل و سنجا چیه؟ اینا رو آوردید اضافه کردید به عزاداری امام حسین. یعنی چی اضافه کردید؟ تبل اسلحه رزمه. دسته های عزاداری هم که میبینی که حالیت قبل از عاشورا حرکت میکنه. زور عاشورا همه علم ها رو رو دوششون میذارن میان خونهشون گریه میکنن. دو روز بعد از عاشورا تازه امام حسین شهید شده. جلسه روزه دیگه دسته نمیگیره. چرا؟ بابا اینا ولوله اومدن به خاطر جهاد حسین. شما خودتون الان اینجا جمع شدید ولوله وجودتون به خاطر اینکه حسین داره آماده جنگ میشه. سه شب بعد از عاشورا همین جلسه باشه نمیاد کسی. حس امشبا رو نداره. ما از قربت صحبت کردیم. این قربت وقتی توأم میشه با اون شکوه، با اون عزت، با اون اقتدار. من امتحان کردم آدم ها رو. میگم بشین داستان رستم میدونی چجوری مرده؟ چجوری از دنیا رفته؟ میگه نمیدونم. میگم اینجوری از دنیا رفته. تا میگم برادرش رو دوخت به درخت، یا چی خوشحال شدی؟ اولش ازش نمیپرسم خوشحال شدی یا نه. آدمیزاد اینجوریه، دوست داره قدرت ببینه تو همون مظلوم قریب عزیز دلش. این دوتا با هم که جمع میشن خواب پا میکنن. دفاع مقدس، شهدای ما مظلوم بودن، ولی شهدای ما کسایی نبودن که اون صدام بیاد مثلا تیربارونشون کنه بره. آخ ای وای اینا رو زدن؟ نه، این رفتن جنگیدن، مرد نبرد بودن. اینشون قشنگه وایستادن. الان کسی جرأت نمیکنه طرف ما بیاد، جرأت نمیکنه تیکه بزرگش خوششه. به قول اصطلاحات چند شب قبل ما، بر و بچه ما تو لبنان روی اونا رو سیاه کردن، روزگارشون رو سیاه کردن. الان انقدر برو تو شیعیان جنوب لبنان انقدر احساس قدرت و امنیت میکنن، راحت میگن یه غلط میکنه کسی بیاد اینجا. این قدرت کنار اون مظلومیت، این چیزی رو تشکیل میده به نام حماسه. سرگرمی درست میکنه برای انسان، لذتی برای انسان درست میکنه که نگو و نپرس. دیشب داشتیم از توان مقاومت خودمون در قربت در راه دین صحبت میکردیم. باید بتونیم قدرت در مقابل قربت داشته باشیم. اینجا ببینید میفرماد فصبر علی ما یقولون. پیغمبر من صبر کن. به حرف میزنن صبر. به پیغمبر خدا حرف میزدن. ببین من نمیدونم مشتی صحبت کنم لوتیوار یا نه. خب میخوای صحبت نکنم؟ تا مشتی باش دیگه. خدا هم مشتی تو قرآن صحبت میکنه. خیلی من قرآن رو اینجوری میخونم، میگه چرا میگه خدا مشتیه؟ یکی گیر داده بود خیلی عالمانه هم صحبت میکرد، ما نمیتونیم پسش برمیکنیم. خب ها عذرخواهی میکنیم، گفتیم خدا مشتی. گفت کدام یک از اسماء الحسنی حضرت حق این است که مشتی باشد؟ من گفتم خب ما اشتباه کردیم، منظورمون این بود که مروت دارد و کرم و جود و سخا و این نباید بگویی. گفتم همون ترجمه عربی کریم میشه دیگه، ولی فارسی که میتونیم ترجمهش کنیم. هر چی میگفتیم یه میزد تو پوز ما. آقا اینجوری ما عذرخواهی میکردیم، عذرخواهیمونو قبول نمیکرد. گفتم اصلا خدا مشتیه. میدونی برای چی؟ مشتی یعنی چه؟ یعنی کسی که رفته مشهد. خدا رفته مشهد یا نه؟
دیگه اینجا ساکت شد. خب بیار کن دیگه.
مشتیه دیگه. یه جوری بعضی ها برخورد میکنن، اصلا اجازه نمیدن ما لفظ عربی رو ترجمه کنیم. اینو گفتم قبلا برای شما. واقعا اینا کاری شما هنرمنداسا. بچه من اومد گفتش که ایش منزه هست یعنی چی؟ خدا منزه هست. گفتم که چی ترجمه سبحان الله رو معلمتون گفته؟ واره گونه سبحان الله یعنی خدا منزه هست. یعنی چی؟ بچه من نمیپرسه سبحان الله یعنی چی؟ چرا؟ چون سبحان الله رو ادا و تلفظ و استفاده شو دیده. آدم استعمال یه لفظی رو ببینه یه حسی براش پیدا میکنه. گفت قدس سره شریف قدس الله نفسه و زکیه یعنی چی؟ گفت یه چیزی تو همون مایه های دمت گرم. آره میبینم هم ایناست. این سبحان الله رو فهمیده بود، معلمشون گفته بود منزه است، این دیگه نمیفهمه چیه. بهش گفتم که ببین آخه منزه هست رو ترجمه کنم میگم پاک هست، یه به ذهن بچه هست دیگه، میره تو نجس پاکی میگه نجس نیست، پاک شده، تمیز شده. چی بگم آخه؟ بهش گفتم یعنی خدا نازه. گفت ای سبحان الله یعنی خدا نازه. گفتم آره آقا، ما اینو یه بار بالای منبر گفته بودیم، یکی از برادران بالاخره فاضل ما کنار حرم امام‌رضا گیری داده بود به ما، کدام کتاب لغت، عذر خواهی بشین بلند شو، نمی بخشید، نه ول می کرد، نه می گذشت از کلام خودش. چیکار بکنی؟ حس کلمه رو منتقل بکن. من معتقدم 99% آدمایی که سر نماز میگن الله اکبر حس درستی از الله اکبر ندارن. حس تو برای الله اکبر بگو ببینم. حس نداریم دیگه. چون هنرمندای مثلا پیکنیک میخوان مفاهیم دیگه ای رو به تصویر بکشن. الله اکبر تا حالا کوچولو بودی یه بزرگتر داشته باشی با زبون بزرگی بگی بزرگتر من عشق ببرزی به بزرگتره، یا همیشه همجوری 20 ساله 30 ساله به دنیا اومدی از اول؟ اولش کوچولو بودی دیگه، یادته نینی کوچولو بودی میرفتی تو مهمونی اینجوری میچسبوندی خودتو به بابات، بابات میگه خب بشین، میترسی میچسبوندی خودتو به بابات، یادته یا نه؟ مغر بیا، مثالای بدتر از اینم دارم. یادت میچسبوندی خودتو یا نه؟ میچسبوندی خودتو به بابا تا بتونی آرامش داشته باشی. اونجا با زبون بی زبونی ادب بدم میکردی، ولی من میفهمیدم ترجمهش چیه. بودی بزرگتر من کوچولوتم. کوچولو فقط پیش بزرگترش معنا میده. ببین نگاه نکن معاصن در آوردی، موات سفید شده، هیکل به هم زدی، تو هنوزم جوجهی کوچولویی، بزرگتر میخوای، منتها دیگه جا نداره بغل بابا و مامانت بری بگی بزرگتر من. تو باید بزرگ، این هیکل که به هم زدی کوچولویی، هنوز بزرگ نشدی، هیکل به هم زدی، بزرگتر خودتو مامانتو باباتو بذاری کنار، خدا رو بذاری جلو، بعد با همون عشق دوران کودکیت خوشا به سعادت کسانی که کودکی خودشون حفظ کردن تو بغل بزرگتری میگه الله اکبر، بزرگتر من، کوچولوتم، این حس رو بفهم، مزه بندگی رو بفهمین. بعد این مزه میده از بزرگتر شدم اطاعت بکنه. آدم صاحب داشته باشه خوبه، هیچکی نباید بی صاحب باشه، بی صاحب فوشه. بزرگتر من، الله اکبر، کوچولویی تو. خب بعد خدا تو قرآن مشت بزرگتره دیگه، بزرگوارانه صحبت میکنه، دیدی مشتی صحبت. حالا من دیگه باید اینجا اجرا بخوام بکنم، باید صدام اینجوری بشه، میفرماد پیغمبر من زرهم ولشون کن، ولشون اصلا ولشون کن،
انذر تمام عملم تنذر هم فهم لای امون. اینا رو هر چی بگی آدم نمیشن. مثلا خدا حرفای مشتی عجیبی داره واقعا. مثلا یه جایی میگن پس کو قیامت؟ خدا من متعال میفرماد پیغمبر گفتن کو قیامت؟ بهشون بگو پاشید تا زیر پاتون علف سبز شد. اینجوری نمیفرماد داره شبیه همین. میفرماد منتظر باشید. بهشون بگو منتظر باشید. منم با تو منتظرم. یعنی باش تا زیر پات علف سبز شد دیگه. این یعنی همین دیگه. اینجا به این دلیله که من دارم میگم خدا برمیگرده به پیغمبرش میفرماد با همین صدا واصبر علی ما یقولون، صبر کن، بذار بگم، مهم نیست بذار بگم، چه اهمیت داره، کیان مگه اونا، فوش قریب میشه پیش اونا، اصلا کی هستن اونا، چه عددی هم، من هوا تو دارم بسته دیگه. این خدای مشتی رو میشه پرستید، میپرستمت. وقت مزه میده بری طواف خانه کعبه این خدا. کوچولو میشی، ریز میشی، دورت میگردم، دورت بگردم. من بالا وایساده در حال گردش دور خانه خدا. یه ذره این ور اون ور بشی باطل از اول. اینقدر احکام سختگیرانه تو حج هست. صبر کن. باشه چشم صبر میکنم. اون خدایی که قربت رو توصیه میکنه قدرت هم توصیه میکنه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. تیتیش مامانی بار نیای. یک کسی عارف شده بود، خیلی روحیه عرفانی داشت، لحن عرفانی بزنیم دیگه حسشو بگیریم. من نمیخوام حسشو بگیرم، حرسم در میاد حسشو میگیرم. گفت من میخواهم با شما رزمندگان به جبهه بیایم، اجر جهاد در پرونده ما نیست. گفتن آخه تو به هیکلت نمیخوره بیای با ما جهاد. گفت توفیقان را از من سلب نکنی. گفت خب باشه بیا. یه دستوری از طرف پیامبر اکرم داشتن یه جایی جهاد برن. رفتن یه رهزنای اونجا راهزن بودن، گردنزچی بودن، رفتن اونا رو محاصره کنن بگیرن. این بنده خدا رو با خودشون بردن. بعد نقشه رو کشیدن و گرفتن یه چرت بخوابن. این گفت هنگام عبادت من است. گفتن بابا بگی بخواب صبح ما کار داریم. گفت نه، عبادت از من قضا نشود. الله اکبر. شروع کرد. اینا بلند شدن برن. این خوابش میومد. آقا گفتیم دیگه بخواب. نه من عبادتم. حالا بعد دیگه رفتن اینا این خواب گفتن خدا بخواب ما بریم برمیگردیم. رفتن و برگشتن یه اسیر گرفتن. گفتن بیدار شو این اسیر رو نگهدار. گفت چشم. شمشیر رو گرفت دست اونو بستن. رفتن برگشتن دیدن اسیره با دست بسته شمشیر رو گرفته داره میگه تو گلوی این بابا تو چی شد؟ پس زدن اسیره زدن کنار. گفتاش مرا میکشت. داشت مرا میکشت. تو بابا مرد جنگ نیستی، برو عبادت تو بکن. در روایات داریم که آدم ترسو رو جنگ نبرید، براتون مشکل درست میکنه. خدا انشالله ما رو ببخشه. ما نمیخوایم بگو بخند را بندازیم، ولی واقعا تیپای آدم های تکبودی مسخره نیست؟ ها دیگه بله نمیگه. همه حاضر بهش بخنده. مسخره است که بهش خندیدی دیگه عزیز من. مسخره نبود که نمیخندیدی بهش. موازه باش ملائکه به خودت نخندن. همونجوری که مهربونی همونجور بتونی سخت بشی. همونجوری که دلت پر عشق، دلت پر کینه بتونه بشه. تو با دشمن عشقت، تو با دشمن معشوقت با اونم نرد عشق بازی میکنی. بابا تو دیگه کی هستی؟ اینجا باید گفت منافق. میشه
تو حوادث نوشته بود که خیلی مشمئز کنند. اصلا قلب من ناراحت میشه یادم میاد. پسره عاشق دختره شده بود و بالاخره اینا نمیذاشن ازدواج کنن. تصمیم میگن خودشون همدیگر رو بکشن. یعنی خودشون بکشن. خودکشی کنن. پسره میاد پیش دختره میگه من خودم رو همینجا میکشم. میره تو خونه اینا در رو میبندن. جیغ داد مردم. دختره بنده خدا قبل از پسره میگه منم تو رو منم خودم رو میکشم. بعد حالا این پسره نمیدونم چقدر راست میگفته چقدر بلوف میذاره. من که باش مصاحبه نکردم. همین خبر رو تو روزنامه خوندم. دختره ساده دل زودتر از پسره چاقو میزنه تو خودش. شروع میکنه به جون دادن. واقعا بقیش نمیتونم بگم. بعد میگه بذار این جون دادنش راحت بشه من حداقل اینو بکشمش بعد خودمو بکشم. بعد اونو که میکشه بعد میگه وای سخت دادم خودشو بکشه. اتاق در میاد بیرون. معشوق میکشه. دوستان باید میمردی نباید روز خنجر میزد به خودش. چی این؟ اسمش عشقه؟ این انسانیت این چیه؟ مردم عشق ندیدن. حماسه ابا عبدالله الحسین، فیلم حماسی ساختن، دنبال حماسه رفتن، اینقدر زیباست، اینقدر درس ها به آدم میده. یکی از علماء بزرگوار قم اسمشو ببرم، همه علالقاعده به ایشون احساس ارادت دارید. ایشون به بنده میفرمودن من اگر پول داشتم، اصلا یه آدم عارف مسلک، من به رفقای طلبه میگم تعجب میکنم، میگم راست میگی؟ میگم آره خودش به من گفت. اهل بیتی عارف مسلک، اهل قرآن، بزرگترین معلم قرآن، میگفت من اگر پول داشتم 1000 تا از طلبه ها رو زندگیشون رو تعمیم میکردم برن شعر بگن، 100 تا توشون افرادی در بیاد، 10 تا توشون افرادی در بیاد که بتونن مثل فردوسی شاهنامه بگن. رحمت الله علیه. آقا این هی میگفت رحمت الله علیه. اون واقعا میگه گفت بله زبان هنر، زبان حماسه. نداریم کسی حماسه سرا باشه. بسیاری از نوحه های الان در رسای ابا عبدالله الحسین هم حماسی نیست. شما برید شاهنامه رو بخونید، قربت حماسی رو چجوری ترسیم کرده. چقدر لذت بخش. خدا انشالله یه کسانی رو اینجوری خلق کنه بین ما. تربیت کنه روحشونو. روحشونو با حماسه امام حسین زنده نگه دارید. لذتی میبرید از حماسه که خدا شاهد دیگران از شهوت نمیبرند. لذتی میبرید از حماسه که دیگران از راحت نمیبرند. لذتی میبرید از حماسه که دیگران از خیلی از چیزا نمیبرند. انسان‌های حماسی انسان‌هایی هستند که روح انسان رو تسخیر می‌کنند، وجود انسان رو مال خود می‌کنند. و نسبت به کربلای ابا عبدالله الحسین این نگاه حماسی رو داشته باشید. هم نبردهای ابا عبدالله الحسین یادتون باشه، حماسش یادتون باشه، عزت و اقتدارش یادتون باشه. شب عاشورا برگشت گفت یاران من، منو می‌خوان بکشن، من هیچ کدوم شما رو راضی نیستم که با رو درواسی بیاد اینجا بمونید در راه من بخواد کشته بشید. من امام زمان شما آزادتون کردم. بلند شید برید. برید روز برید روز قیامت بگید حسین فرمود برید. باشید برید. ولی من تسلیم نمیشم و اینا قطعا منو میخوان بکشن. منم وایسادم. 30,000 نفر محاصره کرده. اینا هم 40-50 نفر دور ابا عبدالله الحسین گرفتن. همه کشته شده ها 72 نفرن. بچه هارم اضافه میکنی میشه 72 تا. بنی هاشم هم اضافه میکنی میشه 72 تا. البته رقم ها حالا یک کمی در تاریخ متفاوت هست. بلنشید برید. این بلنشید برید هم توش غریبی داره هم توش قدرت داره. ایناست کربلای امام حسین رو استثنائی کرده. فرصت استثنا برای ما پدید آورده. ما فقط امام حسین رو
به دلهای اهل عالم بشناسونیم. هیچ داستانی این مختصاتو نداره که مختصات داستان ابا عبدالله الحسینه. هر چقدر دلت بخواد جنگاوری توش هست، هر همون قدرم بحثای خانوادگی توش هست، همون قدر کودک توش نقش داره که همون قدر توش پیرمرد نقش داره، همون قدر توش زور بازو نقش داره که همون قدر توش عشق نقش داره. عجیبه کربلا، بیچاره میکنه آدمو، قابل هضم نیست. 10 روز قطره قطره روزه هاشو میخونن مینوشن مردم تا بتونن این عزای امام حسین رو از سر بگذرونن. نمیشه. به خدا همین دوستان امام حسین هم ما آدم های معمولی رو بگن آقا فقط روز ماهایی که دیگه عادت کردیم به امام حسین، آشنا شدیم، فقط روز آشنا میتونید عزاداری کنید. هممون از دم دق میکنیم با همین محبت های معمولی که داریم. 10 شب گریه میکنیم، چند شب گریه همون میاد، چند شب گریه همون نمیاد، توان میگیره، میکشیم روز عاشورا گریه کنیم، اون ولوله ظهر عاشورا رو تحمل بکنیم و الا دق میکنیم. همه در جا میکشه امام حسین آدم. بگذارید این سخن بمونه با حاشیه های گستردهی عیبی نداره. تمام اون حاشیه ها رو به این عنوان خدا انشالله از ما قبول کنه که خدای تو شاهد باش ما آدم های تکبعدی رو مسخره کردیم، از اونا بیزاریم، میخوایم همه بعدی بشیم، ما هم میخوایم جمع ازداد بشیم، هم جنگ بفهمیم هم صلح، هم قهر بفهمیم هم مهر، هم دست به شمشیر بتونیم بگیریم پای رکاب امام زمانمون، هم دست از روی یک گل معطر بر نداریم و زیارتگاه دلمون قرار بدیم و به تو با اون گل نازک و قشنگ تقرب بجوییم، هم مرد خون دادن در راه تو باشیم، هم مرد خون ریختن در راه تو باشیم که به درد امام زمان بخوریم. دوران حیات آدمهای تکبعدی سپری شده. اسلام تو رو میخوان خشن نشون بدن، طالبان رو اونجا گذاشتن، یک ذره رحم و شفقت توشون نیست. نامردانه میگیره مثلا یه دونه کره‌ای، یه دونه اینوری، یه دونه اونوری، میگه چون کافره موش رو نگر میداره، سرش رو از بدن جدا میکنه، میگه الله اکبر، جا بندازه برای همه اهل عالم. دین یعنی خشونت، دین اینه. تو کربلای حسین ما رو دیدی خیلی جا، چرا شیعه خشونت اینجوری پیدا نمیکنه؟ چون هر کی برای روزه حسین تو عاشورا گریه میکنه، برای فاطمیه تو فاطمیه، برای سیلی که به صورت مادرش فاطمه زهرا زدن و علی صدا زد فاطمه جان صبر کنم، قبلا گریه کرده، هر دوتاشو بلده. هر کی برای ابوالفضل العباس که شمشیر به دست گریه میکنه، برای فرق شکافته مظلوم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هم بلد گریه کنه. مایی که علی ابن ابی طالب رو داریم که فریاد میزد، همون علی رو داریم که سر به چاه فرو میکرد، ناله میزد، زجه میزد، غریبیش هم داریم، قدرتش هم داریم. یک سر خشونت نبوده تو مذهب ما، تو مرام ما، تو مرام بعضی یک سر خشونت بوده. این حسین ماست. لا اله الا الله. در بین روزه های ابا عبدالله الحسین یه روزه هست به نام روزه علی اصغر ابا عبدالله الحسین، طفل 6 ماهه. نمیدونم شما چه حسی نسبت به کودک دارید. عرفا، بزرگان، انبیا، همه در مقابل نوزاد که می رسیدن از شدت عاطفه و دلسوزی و دلشکستگی به زانو در می اومدن. من نمی دونم نقش علی اصغر تو کربلا چیه. دعوتتون می کنم روز قیامت بیاید اونجایی که می خواد خدا اتمام حجت کنه،
اونجایی که خدا میخواد فریب خورده ها رو ببره جهنم. اونجا علی اصغر به درد میخوره. اونجا خواهی دید که قنداقه علی اصغر رو دستان فاطمه زهرا. میگه حسینم هیچی خدا، این قنداقه رو تقاصش رو برا من بگیر. سپاه دشمن هر کی بیاد بگه من فریب خوردم، عمر سعد بگه من نمیدونم چه شدم، فریب سیاسی خوردم، مثلا عبیدالله گولم زد، نمیدونم هر چی بخواد بگه، بهش خواهد گفت اونجا عمر سعد نامرد گفته بودن سر از بدن حسین جدا کن، گفته بودن آب به لب حسین نرسان، گفته بودن هر کی با تو جنگید با او بجنگ. نسبت به طفل 6 ماهه دستوری به تو داده بودن یا ابتکار شخصی بود نامرد؟ به خدا ابتکار شخصی عمر سعد بود. همچی که قنداقه علی اصغر رو بلند کرد، اما ترونه کیفه یتلذذ عطشا، حسین من بمیرم برای تو، این کارا چیه میکنی؟ میگه شاید با علی اصغر من بیدار بشن، شاید از من بدشون میاد، شاید از من بدشون میاد، شاید نمیخوام با من هدایت بشن، باشه، شاید از عباس من نفرت داشتن، شاید از بابای من نفرت داشتن، بالاخره اینا کی میخوان هدایت بشن؟ لبهای خشکیده این رو میبینی، ولوله تو لشکر شد که خب راست میگه، این بچه رو بگیریم سیراب کنیم بدیم. شک کرد یه لحظه هرمله، گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت اونی که لشگر رو داره به هم میزنه. این دستور مستقیم ابلیسه، این کار عمر سعد نیست. اینا باید علی اصغر رو تیر به حلقومش بزنن که رزالت توشون اوج بگیره، بتونن به قتل حسین مبادرت کنن. ابا عبدالله الحسین بر میگرده به سمت خیام. من صحنه حسین فاطمه رو نمیخوام تو ذهن خودم تصور کنم، نه برای شما میخوام بگم. حال حسین چگونه سلام؟ ببخشید منو، من نمیخوام به امام حسین جسارت کنم، میخوام لوتیوار کنار حوضی یه حرفی بزنم. شنیدید میگن یکی از یه جایی به بعد دیگه برید؟ یه دفعه حسین یه حرفی زد که نشون داد داره از خدا کمک میگیره که بند دلش باره نشه، هی صدا میزد خدا یا تو نگاه میکنی؟ آره تو نگاه میکنی؟ مگه نه نگاه میکنی؟ نگاه میکنی؟ آره داری میبینی منو؟ داری میبینی؟ تحمل میکنم. داری نگاه میکنی؟ داری نگاه میکنی؟ آره داری خدا داری نگاه میکنه. الان هی خون علی اصغر رو به آسمون میپاشید، نگاه میکنی؟ نگاه میکنی؟ نگاه میکنی؟ میبینی دارم با من چی کار میکنم؟ شما جمع با صفایی هستید، یه روزه هایی رو نزدیکش نمی شد رفت. من کاغذ یه حرفایی از امام حسین رو آورده بودم گذاشتم تو جیبم، گفتم شاید نشه گفت. خوب گریه کردی برای حسین. میخوام ازت تشکر کنم، این روزه های خصوصی رو هم بخونم، اجازه میده حسین؟ آی مردم میدونید حسین چقدر به روباه به همسرش علاقه داشت؟ اونتا حسین آقاسا، حسین ها. به حریم خانوادگی حسین نمیشه نزدیک شد. اجازه بدید من اول از محبت حسین به رباب که در تاریخ هم ثبته، میگن یک خانم عارفه‌ای بود برای ابا عبدالله حسین، حسین به او عشق می‌ورزید. من این بیت حسین که مشهور، میگن این شعری است که حسین برای خانواده خودش سروده. ببین چقدر با حیا داره از عشق خودش حرف میزنه. اینا نمیتونه حسین حرفشو بزنه. امام حسین یه آدم معمولی نیست، 99 برابر آدمای معمولی محبت داره. اگر حسین به کسی علاقه داشته باشه اون بیچاره عالمه، اون اول بیچاره عالمه، چون هیچ وقت نمیتونه از پس محبت حسین بر بیاد. این خورشید وقتی بهش میتابه این چه میکنه؟ حسین دوست نداره یه ذره خم به ابروی رباب بیاد. یه شعری از ابا عبدالله الحسین به مجلس شما تقدیم کنم. خدا شده برای اولین بار دارم اینو براتون میخونم، برای جایی میخونم. لعمرک اننی، شما محبت امام حسین رو ببینید، با اون حیاء حسینی، با اون بزرگواری حسینی. بعد این صحنه رو ببینید که حسین میخواد با این علی اصغر یه بار دیگه به چشمای رباب نگاه بکنه. لعمرک اننی لأحب دارن، به جان تو سوگند، من خانه ای را دوست دارم، تکونو به هست سکینه تو و رباب، خانه ای که سکینه و رباب در زندگی میکنه. دخترش هم شریک میکنه که نام همسرشو تنها نبرده باشه، محبتشو به خانه نسبت میده. قشنگیشو میبینی؟ من خانه ای که رباب در زندگی بکنه به اون خانه عشق میورزم و حاضرم چقدر به این خانه خدمت کنم. احبهما، به این دو علاقه دارم. و ابذل جل مالی، حاضرم همه داراییم و صرف این دوتا کنم. و لیس لعاتب عندی عتابون، هر کسی هم سرزنش هم کنه مهم نیست، ببخشن ابا عبدالله الحسین منو، ابا عبدالله رباب و دوست داشت، چه اشکالی داره؟ عشق میورزید، ربابم دوست داشت، یه جوری جبران کنه برای حسین. رباب چقدر با حیاست، رباب چقدر با حیاست. بذارید در مورد شخصیت با عظمت رباب، نمیدونستم حرف تا اینجا میکشه، یه شب دیگه صحبت کنیم. ربابم دوست داره، رباب آرزو داره، یعنی میشه من نقشی که فاطمه زهرا برای علی پیاده کرد برای حسین پیاده کنه. داستانا رو شنیده، عروس این خانواده است، با معرفت، حرف نمیزنه، از گوشه خیمه بیرون نمیاد، این نوزادش تو آغوششه. خدایا من چرا نمیتونم برم خودم رو سپر قرار بدم؟ تیرهایی که به حسینم میخواد اصابت کنه به جگر من اصابت کنه. یه وقت خدا گوشه خیمه رباب رو دید داره هلاک میشه، گفت رباب هلاک نشو، نمیخواد جگرت رو سپر حسین قرار بدی، جگر گوشت رو بده سپر حسین قرار بدم. من فکر میکنم تا تیر به گلوی اصغر اصابت کرد، رباب داد زد حسین دورت بکردم، همینجوری دورت بکردم. چقدر من این روزه رو دوست دارم، سالهاست میخونم و دوست دارم روز قیامت با این روزه به محضر رباب برسم. فکر میکنم قنداقه‌ای که رباب میگرفت بعد از عاشورا به دستش، میگن هیچ وقت از کنار یه گهواره‌ای تکون نخورد. نه اینکه بگه علی اصغرم شیرخواره نازنین من، حسینو رها کنه علی خودشو بگیره. اگه فریاد نمیزد حسین به احترام زینب بود، عزادار حسین زینب، تا زینب هست من چی کارم؟ من کنیز این خانوادم. گهواره رو میگرفت که اجازه گریه کردن داشته باشه، ولی زیر لب میگفت حسینم حسینم. اجازه میدید من یه شعر از طرف رباب بخونم؟ بی همه گال به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. حسین من، حسین من. الا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا ما رو اهل حماسه زنده بدار و بمیران. درک حماسه حسین برای ما میسور بگردان. خدایا ما رو جمع ازداد در مکارم اخلاق قرار بده. شخصیتی همه بعدی جامع و کامل به ما و فرزندان ما و جامعه ما عنایت بفرما. ما رو الگوی اهل عالم قرار بده. خدایا حسین تو روزی دلهای اهل عالم رو فتح خواهد کرد، ما رو وسیله این راه قرار بده. خدایا روزی امام زمان عالم رو حکومت خواهند کرد، ما رو مقدم ساز حکومتش قرار بده. خدایا قربت این ملت، قربت مقام معظم رهبری به حق حسین برطرف بگردان. خدایا ما رو جزو سربازان خالص الولای امام زمان و نائبش قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66-49-12-02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-55-20.